بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأربعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که فرمودن علم تقسیم می شود به کلی و جزئی، که در حقیقت علم تصوری هست که تقسیم می شه به کلی و جزئی، و فرمودن همه اینها مجرد هستند، هم علم عقلی که کلی باشد مجرده و هم علم احساسی و هم علم تخیلی، اینا همشون مجرد هستند و مادی نیستند. و براهینی رو بر این مطلب علامه طباطبایی رحمت الله علیه اقامه کرد. در ادامه یک عبارتی است از فلاسفه که از اون استفاده میشه به حسب ظاهرش که در علم تغییر و تحول وجود داره، و بر اساس اون اگر به ظاهرش انسان توجه بکنه میگه خب پس علم مادیه. و اون بحثه است که در بحث انتزاع کلی مطرح میکنن که انسان چطوری به مفاهیم کلی دست پیدا میکنه. یه بحثی هست تو بحث بعضاً معرفت شناسی بحث میشه، انسان چطور میشه به مفهوم کلی میرسه. اونو که انسان با احساسش و با تخیلش دست بهش میرسه جزئیه، سفیدی جزئی رو انسان مییابد، نمیدونم قرمزی جزئی رو انسان مییابد. خب بعد جواهرم که اصلا انسان به حس در نمیاد، اونا با عقلش از اونا رو میفهم. خب بعضی عبارت ها اینه که اینجا تقشیره، تقشیره یعنی تو علم احساسی اون علم شما دو جنبه توش هست، یکی ماده هست و یکی عوارض، عوارض و مشخصات. این علم احساس شما رنگ داره، شکل داره، اندازه داره. بعد این تقشیر، تقشیر پوست کندن، یه مقدار از پوست ها اینو میکنی، اون از ماده جداش میکنی، میشه علم تخیلی. علم تخیلی ماده توش نیست اما عوارض هست، مشخصات هست. باز میای یه مقدار پوستشو میکنی، تجریدش میکنی، اونو عوارضو میزنی کنار، رنگ خاص، شکل خاص، اینا میرسی به مفهوم انسان، مفهوم کلی انسان، ماهیت انسان. خب الان این به ظاهر این اگه ما توجه بکنیم، شما میگید که من علم احساسی رو از ماده تجرید کردم، از یه تغییری در او ایجاد کردم. باز میاد میگید در تخیل، علم تخیلی رو من چیکار کردم؟ از عوارض تجرید کردم، پس تغییر و تحولی درش ایجاد کردی. خب این شما که گفتید در علم تغییر و تحول وجود نداره، علم مجرد، تغییری توش نیست، تحولی نیست، پس این عبارت فلاسفه چیه؟ این علامه طباطبایی این رو حمل میکنن بر تمثیل و تقریب، میگه اینا میخواستن عرضم به خدمت شما به برای ذهن مبتدعین یه مثال بزنن که مطلب رو بفهم. حقیقت مطلب اینه که علم احساسی مشروط به چیه؟ مشروط به اینه که یک ماده‌ای در برابر دیدگان شما، حالا بگیم علم احساسی از نوع بینایی، از نوع دیدن، یه ماده‌ای با یک سری عوارضی باید در برابر دیگر دیدگان شما باشه تا این علم احساسی دیدن حاصل بشه. اگر که این درخت که یک امر مادیه با اون عوارض و مشخصات در برابر دیدگان شما نباشه، خب اون علم احساسی حاصل نمیشه. این رو آمدن اینجوری بیان کردن که علم احساسی یعنی علمی که همراه با ماده و چی هست؟ عوارض و مشخصات. یا شما برای اینکه به علم تخیلی دست پیدا بکنید، گفته متوقف است بر چی؟ بر علم احساسی. پس اونجا علم احساسی عرضم به خدمت شما یعنی بخواهد علم تخیلی حاصل بشه، بود قبلش علم احساسی باشه. و علم احساسی چیه؟ یه چیزیست که عوارض و مشخصات داره. حالا اینم اینجوری بیان کردن که آقا تو تخیلی ماده دیگه نیست اما عوارض و مشخصات هست. و در بحث تعقل شما بخواید یک ماهیت کلی رو درک بکنید، اینها گفتن که چند فرد رو ببینید. یه انسان سفید ببینی، یه انسان سیاه ببینی، یک قد بلند ببینی، یک قد کوتاه ببینی، تا در مقایسه با اینها بتوانی اون ذاتی و عرضی رو از هم جدا بکنی. اینها زمینه رو فراهم میکنه، اینکه چند فرد را ببینی زمینه رو فراهم میکنه که شما به اون کلی برسی، اون مفهوم کلی که جدایی از اون عوارض و مشخصات است. پس در حقیقت اینجا سه صورت است و سه علم است، نه اینکه عرضم به خدمت شما یک علم به نام علم احساسی باشه، این با ماده و عوارض همراه باشه، بعد بیای اون رو تجرید کنی، تقشیر کنی، پوستشو بکنی بشه علم تخیلی، باز پوستشو بیشتر بکنی بشه علم عقلی. نه، این سه تا علمه، سه علم در عرض هم، به یک معنا در عرض هم، به یک معنا هم در طول هم، از اون جهتی که هر کدوم بستر رو فراهم میکنه برای اینکه دیگری حاصل بشه، در طول هم، از اون طرف در عرض هم میگیم، یعنی اینها از خودشون سه چیزن، سه علمن. علم احساسی برای خودش علمیه، علم تخیلی علمیه، علم عقلی هم علمیه. فقط آقا این مطلب هست که شما اینها، حالا این درست یا نادرست ما کار نداریم، اینها گفتن با دیدن مثلا یک انسان شما به کلی انسان نمیرسی، باید چند تا فرد از انسان رو ببینی، چند تا فرد از سفیدی رو ببینی، سفیدی شیر رو ببینی، سفیدی دندان رو ببینی، سفیدی برف رو ببینی، تا به کلی سفیدی عقل شما آماده بشه برای اینکه کلی سفیدی رو یا سفیدی کلی را درک بکنه. وگرنه نه اینکه ما بیم از سفیدی شیر رو از شیر جدا بکنیم، از اون عوارض و مشخصاتش جدا بکنیم. خلاصه این عبارت و علامه اینجوری میاد ارزم به خدمت شما تفسیر میکنه. حالا یک مسامحه های تو عبارت البته هست که حالا اونها رو تو عبارت حل و فصل بکنیم، ولی خب اون یک نزکارهایی هست همون تو مرس بگیم بهتر. حالا این قسمت رو بخونیم. و مما تقدم یظهر ان قولهم، از آنچه که گذشت که ما چی گفتیم؟ والقسمان جمیعان مجردان عن الماده، علم احساسی و علم تخیلی اینها مجرد از ماده هستن، که گفتیم چرا تأکید میشه رو این دو قسمتون؟ مشا اینا رو قبول مادی میدونه، مشا اینا رو مادی میدونه. بله، مشا قبول کرد که علم عقلی مجرده، اما این دوتا رو مادی میدونه. خب اگر شما اینا رو مجرد بدونید دیگه تقشیر معنا ندارد. و مما تقدم یظهر ان قولهم ان التعقل انما هو بتقشیر المعلوم عن الماده والاعراض المشخصه له حتى لا يبقى الا الماهیت المعرات، بله، معرات عن القشوره. ای قول فلاسفه چی گفتن اینها؟ گفتن تعقل انما هو، اون تعقل حاصل می شود به واسطه تقشیر، تجرید، تجرید معلوم از ماده و اعراض مشخصه اون معلوم، تا اینکه باقی نماند مگر ماهیتی که برهنه از اون قشور و عوارض و مشخصات است. کل انسان المجرد عن الماده الجسمانیه والمشخصات الزمانیه والمکانیه والوضعیه و غیرها، مثل انسانی که مجرد است از ماده جسمیه، از مشخصه های زمانی و مکانی و وضعی و دیگر عوارض. به خلاف الاحساس المشروط به حضور الماده و اکتناف الاعراض و الحیات شخصیه، برخلاف علم احساسی که علم احساسی مشروط به حضور ماده است و مکتنف و پیچیده شده با اعراض و هیئت‌های شخصیه. تو علم احساسی شما دو چیز داری، ماده و عوارض. و الخیال مشروط به بقاء الاعراض و الهیئات شخصیه من دون حضور الماده. اما تو خیال یه مقداری تجرید میشه، ماده کنار میره، عوارض هست. تو عقلی که دیگه هر دو میره. و خیال مشروط است به این که اون اعراض و هیئت‌های مشخصه باشد، عرضم به خدمت شما، بدون حضور ماده. این قول علا یا ان قولهم قول علا سبیل تمثیل للتقریب، این یه گفته ایست بر سبیل تمثیل، خواستن تمثیل بزنن للتقریب، برای اینکه مطلب رو به ذهن مبتدی نزدیک کنن. و الا اگر این تمثیل نباشد این درست نیست. و محسوس و صورتون مجردتون علمیه، محسوس یک صورت مجرد علمیه، وقتی مجرده قابل تقشیر نیست. و اشتراط حضور المادت و الاکتناف بالاعراض المشخصه لحصول الاستعداد فی النفس للاحساس، این که شرط می شود حضور ماده، یه ماده ای در برابر اون قوای احساسی شما باشد و پیچیده بودن با اعراض مشخصه برای حصول استعداد هست در نفس، برای اینکه نفس احساس بکنه. و کذا اشتراط الاکتناف بالمشخصات للتخیل، همچنین شرط بودن، مکتنف بودن و پیچیده بودن با به مشخصات برای تخیل. حالا اینجا یه مقدار عبارت مبهمه. ببینید علم احساسی خودش عوارض و مشخصات داره. حالا من این گلدانی که میبینم خب رنگ داره، شکل داره، چی داره. اون علم تخیلی هم، حالا من چشمام ببندم، حالا اون گلدانه عرضم به خدمت شما پیش مقابل ذهن، در ذهن من هست، بهش توجه میکنم، میبینم رنگ داره، رنگ قرمز داره، شکلش به چه صورت. پس یک بحث اینه که بالاخره این صورت این علم احساسی من و علم خیالی من اینا خودشون عوارض مشخصات دارن، لذا به نام میگیم مجرد مثالی هن. چون مجرد مثالی عرضم به خدمت شما ماده نداره، اما برخی آثار ماده رو دارد، رنگ داره، اندازه داره، شکل داره. حالا اینا میرسه تو ادامه. اما این یک مطلبه. یه مطلبم اینه که ما عرضم به خدمت شما اینجوری بحث بکنیم آقا من بخوام این گلدان بهش علم احساسی بکنم، باید این ماده، این گلدان با مشخصاتش در برابر دینگان ما باشه. اونم یه بحثه که یک ماده‌ای در خارج با مشخصات، با اون عوارضش در برابر دیدگان من باشه، در معرض احساس من باشه، تا اون برای من حاصل بشه. یا تو مرحله تخیل، تخیل متوقف است بر احساس، باید یه صورت احساسی که اون صورت احساسی چیه، عوارض و مشخصات رو دارد، و برای من حاصل شده باشه تا اون صورت تخیلی برای من حاصل بشود. ولی این صورت تخیلی خودش عوارض و مشخصات داره ها، علاوه بر اون شرط حصولش به عنوان اعداد اینه که اون صورت احساسی که عوارض و مشخصات داره اونم برای من حاصل شده باشه. پس اینها رو باید توجه بهش بشه. حالا اینجا هم خوبه ما این یه فرق تا حالا ما بین این صورت علم احساسی و علم تخیلی گفتیم، یکی این که علم احساسی مشروط به حضور ماده هست، علم تخیلی مشروط به حضور ماده نیست. اما یه فرق دیگه هم هست که اینم وجد آدم به طور وجدانی میتونه این رو و گفتن این رو، و اون اینی که علم احساسی روشن‌تر است از علم تخیلی. الان من این گلدان وقتی چشمان بازه در برابر دیدگان من، این وضوح بیشتری برای من داره تا اون صورت تخیلیش که وقتی چشمامو میبندم وضوح و اون وضوح بیشتری دارد علم احساسی. اینم یک نقطه‌ای هست. و کذا اشتراط و تقشیر فی تعقل لدلالت الاشتراط تخیل از یدم فرد واحد فی حصول استعداد نفس لتعقل الماهیت الکلیه بله المعبر عنه بانتزاع الکلی من افراد. بله شما باز علم تخیلی بسترساز برای علم عقلیه، از این توقف دارد علم عقلی بر علم تخیلی. ولی شما با تخیل یک چیز، یک تخیل یک فرد نمیتونید به علم عقلی دست پیدا بکنید، باید چند تا فرد را تخیل بکنید تا برسید به اون کلی. حالا اینه که بحث تقشیر رو مطرح کردن اشاره به همینه، حقیقتش اینه که شما باید چند تا فرد رو داشته باشی با تخیل چند فرد بدون خب میبینی این سیاه بازم انسانه، اون سفیده بازم انسانه، اون زرده بازم انسانه، اون سرخه بازم میگه آقا پس این ذاتی انسان نیست. باید چند فرد داشته باشی که بر اساس اون برسی به مفهوم کلی. این تقشیر اشاره به این حقیقت داره. همچنین شرط بودن تقشیر در تعقل برای دلالت بر این است که بله مش شرط است تخیل بیش از یک فرد واحد برای این که حاصل بشه برای نفس یه استعدادی که با اون استعداد ماهیت کلیه را درک کند. اون تعقلی که از اون تعبیر میشه به انتزاع کلی از افراد، میگن این کلی رو ما از افراد انتزاع کردیم. حالا انتزاع کردیم معناش همینه، یعنی چند تا فرد رو تخیل کردیم عقل من آماده شد که درک بکند کل، نه این که واقعا این از دل اونا بکشی بیرون، این با تجرد سازگار نیست. خب از اینجا علامه وارد عوالم سگانه وجود میشه، میگه خب شما الان بر اساس این که البته خب تصریحی نبود ولی خب به طور ضمنی این رو گفتن، خب وجود مادی که روشنه، وجود الان دو نوع عرضم به خدمت شما، دو بحث مطرح شده، یک وجود مجردی که عوارض و مشخصات داره، این هم وجود مثالیه، و یک وجودی که عوارض و مشخصات نه ماده داره. پس در ضمن این بحثا ما گفتیم چی؟ گفتیم علم یا احساسیه یا تخیلیه یا عقلی. خب در مورد علم احساسی و تخیلی گفتیم نه ماده ندارن، ارتباطی با ماده ندارن، عقلم که گفتیم اونم ارتباطی با ماده نداره، پس هر ستاشون مجردن. اما احساسی و خیالی رو گفتیم مشخصات دارن، عوارض دارن، اما عقلی رو گفتیم دیگه عوارض نداره. معناش این میشه بس سه جور وجود داره، یک وجودی که با ماده همراه هست که همین عالم ماده هست، یک وجودی که بدون ماده هست ولی عوارض مشخصات رو داره، و یک وجودی که عرضم به خدمت شما، نه ماده داره نه عوارده، میشه عالم ماده و عالم مثال و عالم عقل که اینا ترتب وجودی هم دارن. یعنی بعد از حق تعالی شدیدترین وجود عالم عقله، بعد عالم مثاله، بعد عالم ماده. و عالم مثال، ما دو جور عالم مثال داریم، یک عالم مثال متصل که بعدی از وجود انسانه و شما درش تصرف میکنی، صورت میسازی، حالا صورتهای به تعبیر علامه صورتهای حقه یا صورتهای جزافیه. صورتهای حقه مثل یک مهندس نقشه‌کش ساختمان میاد تو ذهنش و خیالش یک نقشه ساختمان قشنگ با مشخصاتش ترسیم میکنه، نمیدونم حالش کجا باشه، چقدر باشه، اتاق خوابش کجا باشه، آشپزخونه‌اش کجا باشه، پنجره‌ها کجا باشه، تمام جزئیات این نقشه در ذهنش هست، بعد پیاده میکنه در روی کاغذ. و این یک عرضم به خدمت شما یک چی هست؟ یک صورت خیالی که ساخته. و حق هم هست، حقه یعنی به درد بخوره هست، هم میتونه بر اساس این تو بیرون چهار بکنه؟
ملاکشی که عقوشه،
حالا همین دیگه، فایده عملی دارد، به درد دنیا و آخرت میخوره. بله؟ ها؟
نسبیه.
میتونه نسبی باشه، حالا به درد دنیا میتونه بخوره. مثلا عرضم به خدمت شما، الان شما موقع زیارت بری تو بحثای سید و سلوک اینا هم به درد میخوره. مثلا شما موقع زیارت عاشورا بکنه، کی بیشتر این توجهت بیشتر جلب میشه؟ اگه اینجوری مثلا با خودت اینجوری خیال بکنی که من الان کنار تو کربلا هستم و مقابل ذریح امام حسین علیه السلام، اما مدعاها چی میگن؟ چشم سر رو ببندید، چشم دل رو باز بکنید، اینا همین. آدم این وقتی این تخیل برای خودش ایجاد میکنه، میبینی که اون حس و حال بهتری بهش دست میده. حالا ماها که اون ارتباط حقیقی رو نداریم، برای ماها همین عرضم به خدمت شما این توجهات اگر انسان بکنه، میبینی که اینا به درد آخرت میخوره. حالا طرف خیالهای مقابی انسان ده سر میاد ده، به چه درد میخوره؟ ها؟ به درد نمیخوره. حالا شما بگم مثلا یه داستان تخیلی با این درست ماره، منظور همون نسب منظور که دیگه، حالا اون به قول شما نسبی. بله، این در این دیگه در دست شماست. حالا میتونیم بگیم عالم عقل هم همینجوری، یه عالم عقل متصل داریم که در بعدی از وجود انسانه، و یه عالم مثال منفصل داریم. بگو دست من نیست، من نمیتونم در اون تصرف بکنم، و عالم عقل منفصل داریم، من اون نمیتونم درش تصرف بکنم و در از اختیار من بیرون هست. خب حالا اینجا گفتن عالم، عالم که گفتید خدا از این ست هست، خدا از اینها میگه عوالم را بشمار. خدا دیگه بیرونه، چون خدا عالم، عالم ما یعنی ما یعلم و به، اونی که باهاش خدا دانسته میشه. شما از عالم پی میبرید به وجود خدا، ولی خود خدا دیگه عالم نیست، خود اون دیگه مقصود و معلومه. و تبین مما تقدم ایضا ان الوجود ينقسم من حيث التجرد عن الماده و عدمه، و باید اضافه کنیم و من حيث تجرده عن الاثار الماده و عدمه الى ثلاثه عوالم کلیه. روشن شد که از آن چه که گذشت، این که وجود تقسیم میشه از حیث تجردش از ماده و عدمه. حالا عبارت اینجور توجیه کنیم، تجرد از ماده به نحو کلی، یعنی از خود ماده و آثار ماده میشه عالم عقل. و عدمه، حالا عدم تجرد اما به نحو جزئی، عدمه یعنی مجرد، حالا اون ببخشید اون تجرد عن الماده یعنی به دو حالت میتونه باشه، به طور کلی میشه عالم عقل، فل جمله یعنی ماده نداره آثارش داره میشه مثال، اما عدم تجرد از ماده میشه همون عالم ماده الا به سه عالم کلی. کلی هم که میگن توجه داشته باشین کلی سعی جمعی بحث دیگه اوال یا بیرون چیز هست و ذهن که نیست که میگه کلی. کلی دو جور داریم، یه کلی مفهومی داریم، یعنی یه مفهومی است که بر مصادیق مختلف صرف میشه، یه کلی سعی داریم، یه وجودیه وجودات دیگر را شامل میشه. عالم عقل یه وجودیست وجوداتی را شامل میشه، عالم ماده یه وجودیست وجوداتی رو شامل میشه. تو خارج کلیت اون سعی وجودی احدها عالم المادت و القوه، اولیشون عالم ماده و قوه است، و ثانی عالم التجرد عن الماده دون آثارها، عالمی که ارزم به خدمت شما مجرد از ماده هست نه همه آثارش. این به اصطلاح چی میگن؟ این سلب عمومه یا عموم سلب؟ دون آثارها سلب عمومه، میخواد بگه صورت دون آثارا برخی آثار رو دارد، همه آثار رو ندارد. من الشکل و المقدار و الوضع و غیرها، شکل داره، مقدار داره، وضع داره. ارزم به خدمت شما الان اون صورتی که آقای مهندس کشیده، الان میگه آقا این حال اینجا هست، اتاق اون طرف هست نسبت به هم. ففیه صور الجسمانیه و اعراضها، بله، و حیات و حل کمالیه من غیر مادت تحمل القوت و الانفعال. در این عالم هست صور جسمانی، اعراضشون هست، هیئت‌های کمالیشون هست، اما ماده‌ای که اینها رو حمل قوه این استعداد، ماده اون حیولا قوه من استعداد، ماده‌ای که بخواد قوه رو حمل بکنه و انفعال اونجا داشته باشه نیست. و یسمى عالم مثال، بهش میگن عالم مثال، از جهتی که شاید بگیم عرضم به خدمت شما شبیه بالاخره عالم ماده هست و از جهتی شبیه عالم عقل هست، از هر دو جهت، لذا یک اسم دیگه برزخه. ول برزخه بین عالم العقل و عالم ماده، تو واسطه ایه، اون کاملا مجرده، این کاملا تعلق به ماده داره، این چیز بینابین، لذا برزخ این واسطه هست. و ثالث عالم التجرد عن الماده و آثارها، عالمی است که از ماده و آثارش مجرد است و یسمى عالم العقل. و قد قسم عالم المثال الى مثال الاعظم القائم بذاته، تقسیم کردن مثال به مثال اعظم و بعضا میگن مثال منفصل، مثالی که از انسان بریده هست که این قائم به خودش هست، به شما تکیه نداره. ولی مثال اصغر القائم به نفس، مثال اصغر که قائم به نفس، یکی از مراتب نفس، یکی از ابعاد نفس انسان است.
صغیر و کبیر، عالم صغیر و کبیر،
نه نه، عالم صغیر به خود کل عالم، یه بحث عرفانیه. حالا اینجا مثال کبیر، مثال صغیر، نه، اون به کل عالم هستی رو میگن. ازم به یک اعتبار عالم صغیره، به یک اعتبار عالم کبیره. اون به یک اعتبار میگن این عالم صغیره، انسان عالم کبیره. بعد به یه اعتبار میگن مجموعش نگاه میگن، حتی انسان کاملا باش لحاظ میکنه. اون وقت میگن خب این به حسب انسان کامل میشه انسان کبیر و عالم کبیر، که در حقیقت مثل یه انسان میمونه که اون روح و جانش انسان کامله و بقیه ی عوالم میشه ولی مثل مراتب وجود انسان. اون عالم عقل میشه عقل انسان کامل، اون مثال میشه مرتبه انسان کامل، و ماده میشه مثل بدن انسان کامل. اونی بحث اونجا عرفانه، اینجا فلسفه است. الذی تتصرف فیها نفس، اون مثال اصغری که نفس شما در او تصرف میکنه، کیفت تشاء، همونجوری که میخواهد، به حسب دوائل مختلفه، به حسب انگیزه های مختلف، انگیزه ها اون دوایی. حالا ممکنه الحقت و الجزافیه فتأتی احیانا به صورت حقت صالحه، گاهی اوقات خلاصه یک صورت حق و صالحی رو به وجود میاره و احیانا به صورت جزافیه تعبت بها، صورت‌های گزافی که با اونا بازی میکنه تو ذهنه، شاید تخیل 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 هم که ارزم به خدمتشون بعضا خدایی نکرده مثلا نوجوان جوان گرفتارش هست، ارزم به خدمت شما دچار تخیل‌های شهوانی میشه و همون خیالات خودش و افکار خودش، اینا خب ضرر هم داره. و العوالم الثلاثه المذکوره مترتبه طولا، این عوالم سگانه که ذکر شد ترتب طولی دارن، فاعلاها مرتبتن و اقواها بله و اقدمها وجودن و اقربها من المبدا الاول تعالی عالم العقول المجرده. اعلای این عوالم از حیث مرتبه، قوی ترینشون، اقدمشون، اونی که اول به وجود آمده رتبتن، اقدمها وجودن، اونی که به مبدا اول نزدیکتره اون عالم عقول مجرده است. حالا چرا اینقدر خصوصیات براش گفتید؟ لتمام فعلیتها و تنزه ذواتها عن شوب الماده و القوه، چون اونجا فعلیت محضه و منزه است ذوات اون عقول از اینکه مخلوط بشن با ماده و قوه و آثار ماده. و یلیه عالم المثال المتنزهته، بله عالم المثال المتنزهته عن المادت دون آثارا، بعد از او عالم مثال است که از ماده منزه است اما از آثار ماده منزه نیست، یعنی فی الجمله آثار ماده رو داره. و یلیه عالم الماده، بعد از اونم عالم ماده هست، بله موتن و کل و نقص و شر، اینجا جای هر نقص و شریست، عالم تزاحم است و شر هم در اثر همین تزاحمات به وجود میاد، اما تو عالم مثال تزاحم نیست شر هم نیست، تو عالم عقل تزاحم نیست شر هم نیست. نقص اینجا نقصه، نقصه به این معنا نقصی که قابل جبران است، اما تو عالم عقل هم نقص هست، تو عالم مثال هم نقص هست، اما نقصی که دیگه
دیگه
اون همونه دیگه، همون جا، یعنی اون یه بارم توضیح دادم تام و ناقص به اعتبار اینه، این میگیم تامه یا اونی که باید باشه هست، مثل که این دانه گندم الان شده خوشه گندم، خب این خوشه گندم اونی که میگیم، حالا اینجا با یه مسامعه میگیم ماشین باید میتونه بره چیز، این میگیم آقا اونی که مخواستی بشی دیگه شدی دیگه، دیگه تمامی شما، اما اینجا این دانه گندمه، این ناقصه، این میتونه بشه چی؟ خوشه گندم. حالا اونجا منظور به تمامه، یعنی اونی که هر موجودی جبرئیل، اما اولی که متولد شد اونی که باید باشه هست، حدش همون 80ه دیگه، نه 70 میشه نه 91، حدش کدام چنده؟ 80ه نه 70 میشه و نه 81، این دیگه تغییر همونه، اما اینجا این انسانه، میتونه بره به اعلا علیین، میتونه بره اسفل از سافلین، یک به قول حضرت امام موجودیست که از هر دو بود، هم از حیث اشتداد وجودی بی نهایت، هم از حیث سقوط بی نهایت. لذا این نقص رو دقت داشته باشید. ولا یتعلق از هر که همون اون اولین موجود همون که تنزل کرد از نسبت به حق تعالی، او خود دیگه ناقصی دیگه، تو ممکنی دیگه سیاه روزی، اون چی میگه شعرش، مالا شعرش یادم نیست، مال شبستری میگه اون سیاه روزی، میگه از هیچ وقت از پیشانی ممکن پاک شدنی ما سیاه روزی نداریم، حالا اون امکانه که بالاخره او ممکن که بودی، ولی انا از غیر از اون لا فرق بینک و بینم، الان توی تعابیر ماه رجب الا انهم عبادك و خلقك، این پیغمبر اکرم اهل بیت علیهم السلام اینا میگه هیچ فرقی بین توی خدا و اینها نیست، فقط فرق اینه، اینی که اون تو واجب الوجود به ذات، اینا ممکنن، اینا مخلوق تو، هر چه دارن از تو دارن و وگرنه کمالات دارن. ولا یتعلق ها، اینجا یک مطلبی هست، این مطلب قبلا هم اشاره کرده، این مبنای علامه داره که این خیلی ارزم به خدمت شما قابل توجه. ملا صدرا هم همین مبنا رو داره که اینجا ما دیگه کسیم بحثامونو باید چیکار بکنیم؟ عوض بکنیم. ما الان چی گفتیم؟ گفتیم که علم احساسی، علم تخیلی، اینجوری توضیح میدادیم که گفتیم این گلدان که در برابر دیدگان ما قرار میگیره، نفس ما آماده میشود که یک صورت احساسی به دست بیاره. حالا به دست بیاره تو فصل ششم ببینیم از کجا به دست میاره، آیا خودش میسازد، کسی بهش افاضه میکنه. پس اینجا دو چیز ما بیشتر نداشتیم، یک این صورت احساسی، علم احساسی که من گلدان، اما الان فضا عوض میشه، اصلا این ماده، اصلا علم بهش الان میگه تعلق نمیگیره. پس چطوری من به این عالم میشم؟ این وقتی تو شرایط احساس حاصل میشه، نفس شما استعداد پیدا میکنه با موجود مثالی، این تو عالم مثال یه گلدانی هست، تو عالم مثال صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، شما روحت با اون ارتباط برقرار میکنه. خب حالا درک احساسی شما فقط مشاهده اون صورت مثالی اینه، یه تفسیره. این اصلا دیگه ذهن شما مفهومی تو ذهن نداری،
یعنی علم
شما همش چی میشه؟ همیشه حضوری. یک معنی که علم حضوری به حضوری برمیگرده همینه. و اگر درک شما عقلی باشه، رفتی کجا؟ بالاتر رفتی، رفتی عالم عقل، داره یک گلدان عقلی رو داره میبینی. اینجا اگر علمت احساسی و تخیلی باشه، داره گلدان مثالی رو میبینی. اگه علمت عقلی باشه، داره گلدان عقلی رو میبینی. هر چی که تو اینجا هست یه مرتبه‌ای داره تو عالم مثال، مثال منفصل ها، و یه مرتبه‌ای داره تو عالم عقل. لذا درک کلی میشه مشاهده اون عقول. وقت به علامه گفتن آقا شما به درک کلی رسیدی تو اواخر عمر، یه چی میگه آقا؟ ما که اول تلفی که آمدیم کلی رو فهمیدیم. اون اینه داره میگه، یعنی اون رفته بکنه، اون که ملا صدرام که میگه جسمانیت الحدود روحانیت البقا، میگه کم انسانیست که برسه به مرتبه عقل خطار. خب اون وقت بگم این پس همه ما عارفیم، همه ما داریم بالاخره عالم مثال، عالم حق، همه داریم حل در آن به آن داریم چیکار میکنیم، تو خیابان راه میریم تو عوالم مثال داریم. میگه نه، فرق ما با عارف چیه؟ عارف مشاهده میکند ان قربن، اما ما مشاهده میکنیم ان بعدن. ما اون داره از نزدیک و رفته نزدیک شده، اون از نزدیک میبینه، ما از دور داریم میبینیم. یعنی همون مراتب علم حضوری که یه جلسه توضیح دادم، مراتب علم حضوری مراتب متفاوت. اون مرتبه اعلاش رو دارد عارف، ما مرتبه ضعیفش رو داریم. حالا دیگه اون بودم روش کنه بونجا برسه، این یه تفسیره. بس ما مثلا مفهوم همه رو بریز،
رابطش با مصول چی میشه؟
بله؟ خب حالا اونا مصولن، مصول نیستن، اون یه بحث دیگری که توی عرضم به خدمتشون. مصولی باز یک تعریف مصول، مصول این همین نیست که صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، این مصول درست نمی کنه. مصول یه تعریف خاصی داره که توی اواخر این مرحله 12 میرسه، یه تعریف خاصی داره. ممکنه کسی قبول بکنه این عوالم سگانه را و قبول بکند که این مراتب را، اما مصول رو نپذیره، اون تو اونجا بحث میشه. خب پس این یک بیان، یک بیان نه، ما مفهوم داریم، اما مفهوم از این گلدان خارجی من نگرفتم. از کجا گرفتم؟ از آن صورت مثالی گرفتم. مفهوم کلی رو از این از چند تا نمیدونم تخیل من داشته باشم، نفس من، از این تخیل ها نگرفتم. از کجا گرفتم؟ از اون. این مثل چطور هست که ما از علم حضور، از علوم حضورید مفهوم دریافت میکنیم؟ از شادید، شاد، خود شادی وقتی برای شما حاصل هست ازش مفهوم شادی رو میگیریم. یه علم تصوری، یک تصدیق هم میسازیم، من شاد هستم. الان با اون مثال ارتباط برقرار، از اون مفهوم میگیری، وقتی این مفهوم داره از اونجا میگیری. خب این عرضم به خدمت شما، این همه یه حرفا که زدیم مال همین یک جمله بود. ولا یتعل، اینو بگیم بعد در خیلی، ولا یتعلق به ما فیه علم الا من جهت ما یزاحیه من المثال ول تعلق نمیگیرد به آنچه که در این عالم ماده هست علمی، علمون الا از جهت آنچه که محاذات این عالم ماده هست من المثال ول عقل. بله،
این بدن با بحث وجود ذهنی میسازه. ما اومدیم تو وجود ذهنی خودمونم،
دو تا
توجه کردیم بله. مثلا اون چیزی که تو خارج مونه عیناً همون چیز ماهیتش میاد، بعد میایم اینجا این تفسیر که رمینه حضورش میکنیم دیگه، انگار به حق بدیم به قول شبه.
قول شبه؟ چرا قول شبه؟
چون شبه هم گفت ما عین اون نداریم.
نه نه، عین اون که الان ببین من دو تا تفسیر کردم براش،
میدونم یکیش حصولی میشه یکیش حصولی.
شما اونجور که مفهوم به دست میاره، این مفهوم ازم به خدمت شما، این مفهومی که شما داری، خب اینم ماهیتی که داری، یعنی در حقیقت میدونی
این مفهوم رو از کجا،
این میدونی به چی برمیگرده اگه باهای وجود ذهنی رو حفظ بکنید؟ میدونی به چی برمیگرده؟ یعنی این گلدان سه وجود دارد، یک وجود مادی، یک وجود مثالی و یک وجود عقلی. اینا سه وجودن با یک ماهیت. پس اگه شما ماهیت هم از مثال گرفتی، عینیت داره با
وجود مادی،
با این وجود مادی.
گلدان به اون مادهش نمیاد تو ذهن، درسته؟
بله،
گلدان به اون مادهش نمیاد تو ذهن.
نه، الان بحث ماده نیست، بحث این که این ماهیتی که من دریافت کردم از مثال این گلدان با ماهیت این عینیت داره، کاملا منطبقه. چرا؟ چون اینا یه ماهیت به سه وجود موجود میشود. توجه دارید؟ اما خب وجود ذهنی، اگه شما گفتی که مفهومی نیست یه وجود ذهنی دیگه، مگر شما میگه آقا همون مثال این که من میبینم وجود ذهنی، منظور همونه که خب اون مثلا میگه آقا عینیت داره با این، اون با این گلدان عینیت داره، که تو شب به سفسته اینا نینجامه، یه عینیت، یه تطابق. اینا که میگن حرفا رو میزنن شکگرا نشدن، عرضم به خدمت شما، یا اینا همه محفوظه، عینیت تطابق محفوظه. اما یه مقدار توی بحث‌هایی، یعنی علامه اونجا حرف از این حرفا نزد، اما اینجا داره به طور نیشه قلم به قول بعضی اساتید، یعنی خودم میگم خب الان واضح نکرده اینجا مفهوم داریم نداریم. فقط شما میگه علم این مادی پیدا میکنه به وجود مثالی محاذی این علم پیدا میکنه، تو علم احساسی و خیالی. و اگر ماهیت کلی میفهمی، اونجا اون عقل رو مشاهده میکنه. خب برخی تفاصیل همینه دیگه، میگن اصلا همونه دیگه، مفهومی نیست. ولی خب میتونه، ولی این شاید این حالا دیگه نمیدونم، شاید بگیم خلاف وجدان، اصلا مفهومی نیست، فقط ما مفهوم از اون ما میگیریم. حالا این دیگه عرضم به خدمت شما تا خاطر من فصل بعدی رو خونده بودم باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.